هیچ وقت نمیذاشتم اختلافی باشه، یا دورانی که اداره بودم هم به هر حال همکار بودم، اختلافی بود مثلا بعضم کرورتی داشته، اینا رو با هم من دوست میکردم.
متشکرم از جناب آقای سعید که از لاهیجان همراه ما هستند و نوشتن در همه حال باعث سازش، دوستی و صلح بین اطرافیان بودم و این کار به انسان آرامش می‌بخشه و احساس نزدیکی به پروردگار دارم.
انسانی که عقل داره باید با منطق برخورد کنه، این که بخواد زود تصمیم بگیره و رابطهش رو با کسی به هم بزنه این درست نیست، چون ما موجودی اجتماعی هستیم و باید در اجتماع با هم زندگی بکنیم، با هم تعامل داشته باشیم. من همیشه وقتی یکی میاد یه چیزی میگه با یکی اختلاف داره، سعی میکنم به اون فرد بگم که انشالله شما اشتباه میکنید، انشالله که این گونه نیست، اون فرد همین اخلاقها رو نداره. سعی میکنم کاری بکنم که اون فرد کینه به دل خودش راه نده و با فرد دیگه اختلاف نداشته باشه و میونشون اختلاف افکنی نمیکنم هیچ وقت. ممنونم، خدا حافظ شما.
به نظر من هر کس در عمل دوستدار خداست، غیر ممکنه بنده خدا رو فراموش کنه. من خودم بارها شده که کسی حالا به هر دلیلی نمیخواسته در مراسمی شرکت کنه، اما انقدر از خوبی های اون مراسم و خوبی ها و صفات والای صاحب اون مراسم براش گفتم تا اون شخص راضی شده که کینه ها رو به دور بریزه و در اون مراسم شرکت کنه. سکر خانم مریم قزلباش از ماهشهر.
آخرین باری که واسطه شدیم به این دو نفر همین چند وقتیش بود که این زوج جوان همسای ما شوهرش در کار نمیرفت، واسطه شدیم به مرد دختر سن سر کاری با هم آسی کردن، زندگی خیلی خوبی دارن.
از تبریز جناب آقای بهرام عیدی شنونده برنامه هستند و اینطور نوشتن که آشتی دادن دیگران و مهربانی با نامهربانان از صفات پسندیده یک مسلمان و مؤمن واقعی است، چرا که در قلبش خدای بسیار مهربان را دارد. خیلی متشکرم از همه دوستانی که در این مجال صداشون رو شنیدیم و عزیزانی که پیامک ارسال کرده بودم به سامانه پیامکی 3900 و چند تا از پیامک رو برای شما با افتخار خوندم.
آخرین باری که واسطه شدیم به این دو نفر همین چند وقتیش بود که این زوج جوان همسای ما شوهرش در کار نمیرفت، واسطه شدیم به مرد دختر سن سر کاری با هم آشتی کردن، زندگی خیلی خوبی دارن.
متشکرم از سرکار خانم نسرین نیکخواه که از شیراز همراه برنامه هستن و نوشتن که ما سر یه اتفاقی با اقوام و فامیل دلخوری پیش اومده بود و سالها بود که اختلاف داشتیم. بعد از 20 سال من با گذشت و کوتاه اومدن از حق خودم در حقیقت باعث شدم که آشتی بین اقوام و فامیل مجدد برقرار بشه و از این بابت بسیار خوشحالم.
سعی کنید خطاهای خودمونم تخصیص کنید، کسی که خطایی کرده تو به همزنی کنه بره به دیگران بگه، دیگران رو به هم بندازه، خودش رو نابود کرده. اگر کسی که با کسی قهره بارها شده خدا شاهده با یک تلفن کاری کردم طرف آشتی کردم، یا خودم اگر ببینم کسی از من دلخوره سعی میکنم دلش رو به دست بیارم. طاقت اون دنیا سختی ها رو من اصلا ندارم.
صفا، دوستی، خوشخلقی، خوش زبانی، زبان شیرین، بهتر از ما قهر کنیم. من 68 سالم هنو با کسی قهر نکردم و تتونستم دو نفرم به هم رسوندم، دستش نگوشتم در دست هم و با یه هدیه با یه لبخند هم دیگه رو بوس کردند و حلالیت طلب ایدند و گفتم خدایا ما رو ببخش، یا ارحم الراحمین. همیشه هم دیگه دعا کنیم تا خدا خیر، برکت و آرامش و زیبای دنیا بیاد در صفحه زندگیمون. تشکر از برنامه بسیار زیبادون، درود سپاس، متشکر، خدا حافظ.
جناب آقای نادر مریدی هم از شیراز اینطور نوشتن که آقای رضایی یاد یه خاطره افتادم. داماد همسایه‌مون مشکل شغلی داشت و همین باعث اختلاف خانوادگیشون شده بود و من سعی کردم که با معرفی کردن اون عزیز به یک شرکت در حقیقت این مشکل رو برطرف کنم، که خدا رو شکر چند سالی هست که در سر کارشون هستن و اون اختلافات خانوادگی هم برطرف شده. خیلی خیلی ارادتمندیم. متشکرم باز هم از همه دوستانی که پیامک ارسال کردن و به ما تلفن زدن و صدای گرمشون رو شنیدیم.
یا ربی، یا ربی، یا ربی،
دست هامان خالی، دل هامان پر، کاش می دانستیم هیچ پروانه پریروز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم، سیریست از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حزیز ذلت به ملکوت اعلی.
تو فریاد من امروز شنیدی،
ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه که همزاد
جهان است.
داد و وداد آن همه گفتند و نکردند، یا رب چقدر فاصله دست و زبان است.
ای بره جستجو، نعره زنان دوست دوست، دنبال خدا داری میگردی. ای بره جستجو، نعره زنان دوست دوست، ور به حرم ور به دیر، کیست جزو؟ اوست اوست، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست در این رخ نقاب. مگه ما از اسماء پروردگار نمیگیم هو ظاهر؟ او ظهور داره همه جا. اون تو خب امیرالمومنین میخواد ببینه و بعضی از موحدین. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست در این رخ نقاب، نیست در این مغز پوست، دم چو فرو رفت هاست، پوست چو بیرون رود. چون وقتی نفس میکشی ها، این میشه دم، بازدمت هوه، اینجوریه دیگه. دم چو فرو رفت هاست، پوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست. یعنی تو هر نفس بگی هو 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 هو.
لا اله الا هو، لا اله الا الله، لا اله الا
الله. يا متعالي رحم حالي، إلهي يا متجلي رحم ذلي، يا إلهي خيرك مالي، فأنا عبدك ربي وكل لي أرج رضا.
إلهي يا متعالي رحم حالي، إلهي يا متجلی
ارحم ذلی،
یا الهی.
جان کلام این که اگر میون یه اختلاف هر نقشی به غیر از برقرار کردن دوباره دوستی و حل درست اون اختلاف دارید، آدم اشتباهی هستید. یعنی جاتون اشتباهه و کلن نباید اونجا باشید. اون رابطه رو ترک کنید، بذارید خودشون مشکلاتشون رو حل میکنن. خیلی متشکرم از دوستانی که همچنان از طریق سامانه پیامکی 3900 همراه ما هستن. عزیزی به شماره 0933-4497 گفتن که آقای رضایی از این دست کارهای خیر اگر از خود تعریف کردن نباشه، من خیلی انجام دادم در مسیر زندگیم. حالا نمیخوام مورد به مورد بهش اشاره کنم، اما فقط میخوام بگم که انقدر لذت بخشه وقتی شما اختلاف بین دو نفر یا چند نفر رو برطرف میکنید و اون رابطه تبدیل به صلح و دوستی آشتی میشه که فقط خدا میدونه. خواستم فقط این موضوع رو با شما در میون بذارم. خیلی خیلی ارادتمندی. دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق همراه بشیم با حجت الاسلام علی آقا بابا در بخش احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. در این هفته که در خدمت شما هستیم، در این قسمت از برنامه چند مسئله مهم شرعی رو که خود شما ما رو قابل دونستید و از ما پرسش کردید خدمت شما تقدیم میکنیم. بعضی از مردم برای اینکه کارشون راه بیفته مدام متاسفانه دروغ میگن. فکر میکنن اینا دروغ مصلحتی هست و اشکالی نداره، در حالی که اینطوری نیست. طبق نظر همه مراجع، دروغ مصلحتی که الان بین مردم متاسفانه رایج شده در واقع دروغ منفعتی هست و حرامه. دروغ مصلحتی دروغیه که مصلحت مهمتری از راست گفتن داشته باشه. براتون چند تا مثال بزنم. مثلا دروغ گفتن برای نجات جون دیگران، دروغ گفتن برای حفظ مال و آبروی مردم، یا آشتی دادن بین دو نفر و امثال این موارد. پس دروغ مصلحتی هم باید دقت کنیم تبدیل نشه به دروغ منفعتی. شخص به نفع خودش میخواد یه کاری رو انجام بده، میگه حالا بذار یه دروغ مصلحتی بگم. نه، اینطور نیست. تازه اینجاها هم اگر میشه بهتره یا باید توریه کنه، یعنی جوری حرف بزنه که دروغ نگفته باشه اما طرف چیز دیگه ای رو مثلا بفهمه. بنابراین دقت بکنیم که خدایی نکرده زندگیمون پر نشه از دروغ، یا بعضیا یه دروغ میگن مجبور میشن تا آخر عمرشون یا تا آخر اون که اون کار میخواد انجام بشه 10 تا 20 تا دروغ دیگه هم پشتبندش بگن. پس فرق قائل بشیم بین دروغ مصلحتی و دروغ منفعتی. هر جفتش اشکال داره، مگر اینکه دروغ مصلحتی در جاهای خاص باشه. یه مسئله دیگر رو هم خدمت شما عرض بکنیم، از وقتمون استفاده بکنیم. بعضی از مردم فکر میکنن اگر با ماشین به یه حیوانی زدن و اون رو کشتن باید کفاره بدن، در حالی که اینطور نیست. این اتفاق کفاره نداره، اما بهتره که اگر تصادفی با حیوانی اتفاق افتاد صدقه داده بشه. اگه حیوانی باشه که مالک داره، حتما باید صاحبش رو در جریان بذاره و صاحبش رو راضی بکنه. اما نه، حیوانی بود، گربه ای بود، سگی بود، در اتوبانی بود، تصادفی اتفاق افتاد، یا پرنده ای بود، که به ماشین برخورد کرد و کشته شد بهتره که صدقه بدیم. این که بعضی ها فکر میکنن کفاره باید داده بشه، خیر، آدم صدقه بده و انشاءالله که بلا از او و خانواده خودش هم دور باشه. موفق باشید، خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. از همه شما التماس دعا داریم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
همراه با شما هستیم از پخش رادیو ایران کماکان و امیدوارم که ما را تا ساعت 14 در این نوبت کاری تنها نذارید. ازتون دعوت میکنم در این ساعت شنونده پلاک 8 باشید.
بند کفشاگ خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه‌ای با پلاک 8.
نه وسعت کهکشانها را انتهایی هست، نه توصیف خوبیهای شهیدان این سرزمین. به نام خداوند بخشنده مهربان، فاتحان قله بلند ایمان، مردم خوب ایران، سلام. سلام. پلاک 8، فرصتی برای گرامی داشته حماسه های سالهای دور و نزدیک. به برنامه خودتون خوش آمدید. شنبه تا چهارشنبه هر روز همین ساعت به هم سلام می کنیم تا زنده نگه داریم یاد و خاطره عزیزان این سرزمین رو، همونهایی که شجاعت، شهامت و ایمانشون ضامن بقا و امنیت این آب و خاک شده. طبق روال همیشه در این برنامه دلنوشته‌ها و نظرهای خودتون رو درباره شهادت و مقاومت از طریق 30900 و تلفن‌های 224-86 و 225-009 با ما در میون بگذارید. اینجا پلاک هشته، فرصتی برای زنده کردن نام و یاد شهدای گرانقدرمون. حزب‌الله لبنان چهارشنبه گذشته دوم آبان 1403 طی بیانیه رسمی شهادت سید هاشم صفی‌الدین رهبر بزرگ و شهید عظیم راه قدس و همینطور رئیس شورای اجرایی حزب‌الله را در حمله جنایتکاران رژیم صهیونیستی اعلام کرد. شهید سید هاشم صفی‌الدین روحانی برجسته شیعه و یکی از مقامات ارشد جریان مقاومت لبنان بود که از سال 2001 تا هنگام شهادت ریاست شورای اجرایی حزب الله لبنان را بر عهده داشت و او در حقیقت بعد از سید حسن نصرالله نفر شماره دوی حزب الله لبنان بود. پس از شهادت سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان در روز ششم مهر 1403، تحلیلگران و رسانه‌های مختلف در ارزیابی‌های خودشون از احتمال بالای انتخاب شیخ هاشم صفی‌الدین به عنوان دبیر کل این سازمان صحبت کردند. با توجه به مواضع شدید او در دشمنی با رژیم صهیونیستی و غرب، صهیونیست‌ها این ارزیابی را ارائه دادند که با رهبری صفی‌الدین رویکرد حزب الله در قبال این شدیدتر از قبل باشه و از این رو سران این رژیم به دلیل نگرانی و وحشتی که از حضور شیخ هاشم صفی‌الدین در رأس سازمان حزب الله داشتند، همانند حمله تروریستی که منجر به شهادت سید حسن نصرالله شد، در صدد ترور سید هاشم صفی‌الدین بر اومدند.
باز هم دلهای پرحماسه مردم و جبهه مقاومت داغدار شد. بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. دقایق قبل در بیانیه رسمی حزب الله شهادت مجاهد شهید سید هاشم صفی‌الدین اعلام شد.
سید هاشم صفی‌الدین آمده بود میراث حاج رضوان را با دستان خودش بسپارد به یکی از نخبه ترین گردانهایشان.
من این رو با قاطعیت میگم، اسرائیل روز به روز رو به نابودیه.
مجاهدی که سال 1964 در روستای دیر قانون و نهر به دنیا آمد. سید هاشم از همان دوران نوجوانی با دوست و خویشاوندش سید حسن دنبال جواب این سوال بودند که چطور میشود وضعیت لبنان را بهتر کرد و شرایط را تغییر داد، شرایطی که لبنان درگیر جنگ‌های داخلی و حزبی و از طرفی تجاوز رژیم صهیونیستی بود. سید هاشم رفت ایران و درس حوزه خواند و همزمان با تأثیر از اندیشه امام خمینی روحیه مقاومت را در خودش تقویت کرد. مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و نابودی آن از اولویت‌های تفکرش بود. این هدف مشترک را دوستش سید حسن نصرالله هم داشت و خیلی زود نفوذ آنها باعث شد حزب الله را تشکیل بدهند. دهه 90 به بعد دهه آشکارتر شدن فعالیت‌های سید هاشم بود. وقتی دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله به او ریاست حزب الله در منطقه بیروت را داد، ریاست شورای مقاومت در 1995 میلادی، عضویت در مجلس شورای مقاومت 1998، فرمانده نظامی منطقه جنوب لبنان در نوامبر 2010، ریاست شورای اجرایی حزب الله لبنان که دومین مقام حزب الله لبنان و ریاست شورای جهادی که بالاترین نهاد در سازمان نظامی حزب الله به شمار می آید، به غیر از مسئولیت رئیس شورای عالی حزب الله بود که سید هاشم صفی الدین به عنوان آخرین مسئولیتش داشت. نفوذ سیاسی و اجتماعی صفی الدین آنقدر قوی شد که اسمش در لیست تحریمی های آمریکا قرار گرفت. سال 2017 فردی که می گفتند شبیه ترین است به سید حسن نصرالله.
بإذن الله تعالى نحن صناع انتصاراتها ان شاء الله.
سید هاشم صفی الدین از سید حسن نصرالله در صهیونیسم ستیزی چیزی کم نداشت.
ترسوها فرمانده حال ما را هدف قرار می دهند. اگر به ما بگین که مقاومت کردن فایده ای نداره، نامید نمیشیم. امروز اینجاییم و عزممون رو بیشتر میکنیم و حرفامون رو یک میکنیم و زخمامون رو درمان میکنیم و جلو میریم و مقاومت میکنیم.
و مقاومت کرد و با بمب‌های بیشتر از آنچه بر سر فرماندهش ریختند شهید شد. صدای این تیرها خاموش نشد. میراث حاج رضوان، صفی الدین و سید حسن نصرالله همچنان دارد به سمت دشمن تیر می اندازد. روحش شاد و یادش گرامی.
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ایم. هر جوانی که از خونه میاد بیرون، مادرش امیدوار نیست که دوباره این بچه برگرده.
ما داریم
میگیم
که به جهانیان ثابت کنیم که اسلام استوار و مقابل پیش میره تا جهانگیر بشه.
دوستان، پدافند غیر عامل مجموعه از اقداماتیه که بدون استفاده از سلاح‌های جنگی به منظور کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری و حفظ جان و مال انسان‌ها در برابر تهدیدات و حوادث احتمالی انجام می‌گیره. این اقدامات شامل برنامه ریزی، طراحی و اجرا هستند و در حوزه‌های گوناگونی مثل نظامی، زیرساختی، محیط زیست و بحران‌های طبیعی اجرا می‌شن. پدافند غیر عامل با هدف کاهش آسیب ها و افزایش امنیت ملی انجام می گیره و نقش بسیار مهمی در حفاظت از زیرساخت های کشور و افزایش توان مقابله با تهدیدات رو داره. حالا با توجه به اینکه در هفته پدافند غیر عامل هم قرار داریم، برای آشنایی بیشتر درباره پدافند غیر عامل در حوزه غیر نظامی، در این لحظه در برنامه پلاک 8 می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر اسکندری، معاون توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیر عامل کشور. آقای دکتر اسکندری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران و تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو اختصاص دادید به مسئله مهم پدافند غیر عامل. همچنین که سرکار عالی اشاره فرمودید، خب پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی گفته میشه که در زمان پیش از بحران در واقع صورت میگیره تا اگر خدای نکرده اتفاق یا بحرانی پیش اومد، بتونه کمترین اثر رو هم بر عملکرد زیر ساخت ها داشته باشه، هم بر در واقع خدماتی که به مردم ارائه میشه. ما در سال جاری هفته نکوداشت پدافند غیر عامل رو از امروز، یعنی پنجم لغایت 11 آبان ماه برگزار میکنیم با شعار پدافند غیر عامل، تدبیر امروز، امنیت فردا.